سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يؤمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ. این سلیم النفس بار میاد و تمایل خودش رو به اون گناه در اثر اینکه خودش رو اینجور بار میاره که منکر رو انکار قلبی کنه از دست میده. اگر امروز انقدر راحت شده موسیقی، کسی موسیقی رو موسیقی نمیداند، زنگهای موبایلشون صداهای موسیقی میره رو هوا، به این خاطره که وقتی شنیدن انکار قلبی نکردن، تازه خوششون هم آمد، حتی که لذت هم بردن، مبتلا شدن خودشون بشن. اینا تکوین آدم، باید انسان انکار قلبی بدش بیاد، بگه تو از حدود دایره عبدیت خارج شدی. و من انکره او به لسانه فقط اجره و هو افضل من صاحبه. این از اون اولی بهتره. اولی فقط انکار قلبی کرد، ولی دومی زبانش رو هم باز کرد، تذکر داد به من چو به تو چه در دایره دین نیست، به من چو به تو چه در دایره غیر دینه، اونا میگن به من چه به تو چه. و البته خوب تونستن اینها رو هم تو فکرها بیندازن، نتیجهش هم همین شده که هیچ کس به کار دیگری نباید کار داشته باشه. چیزی به نام حریم شخصی رو سوء استفاده کرد، همین چند وقت پیش لا تجسسو رو گنده کرد و اون عرائض رو اونجا گفت. و من انکره او به سیف لتکون، با این قصد کلمت الله یالعلیا، بفهمید که باید اون خواسته الله تعالی و تبارک، کلام الله تعالی و تبارک در عالم بزرگ بشه. و کلمت الظالمین هی از سفلا فذالک الذی عصا و سبیل الخدا. این دیگه زده به خدمت شما هستم از سیبل، سیبل میگن هم. و قام علی طریق، این تو راهه، خوشا به حالش، اینا تو راهن، کسایی که فقط دنبال عافیت طلبی نیستن، اونجایی که پاش بیفته مرد میدانن و خودشون اینجوری تربیت، اینا تربیت بخواد. یک شبه کسی نمیگه من فردا میرم میجنگم، اینا یه تربیت مدتی میخواد تا انسان توفیقات نصیبش بشه. و نور فی قلبهی الیقین نو. بحث سر خصائص وجوب غیری بود، اولیش گذشت، دومیش فرمودن انه لا اطاعت استقلالیتن للوجوب الغیری و انما اطاعته که وجوبهی لصرف توسل اله سل مقدمه فلابد الا یکون له ثواب على اطاعته غیر الثواب الذي يحصل على اطاعت وجوب ذل مقدمه كما لا عقاب على عصيانه غير العقاب على عصيان وجوب ذل مقدمه. از لحاظ عبارتی این کما تو عبارت ایشون برای چی به کار رفته؟ آیا برای بیان عدل است یا نه برای بیان تشبیه از اب به اقواست؟ بین آقایون اختلافه، عبارات ایشون هم جوری نیست که بتونیم بگیم کدوم یکی از این دوتا مد نظره، فلذا من هر دوتا رو عرض میکنم تا اگر شماها تونستید قرائنی پیدا کنید که استظهار کنید ایشون به کدوم یکی متمایله به منم بگید. البته من یک قرینه دارم ها، ولی نمیتونم بگم قرینه است، قرینه تو ما ایست. یکیش از عبارات آقای خویی به دست میاد، محاضرات جلد 2402. این عبارت مرحوم آقا رو رضوان الله تعالی علیه گوش کنید، ایشون اونجا این عبارت رو دارن: لا اشکال فی ان ترک الواجب نفسی یوجب و استحقاق العقاب و ذم. لا اشکال حیث انه تمرد و طغیان علی المولا و خروج عن رسم العبودیت و رقیه. این که به درد اینجا ما نمیخورد، ما سعیم سر وجوب غیری بحث میکنیم، وجوب نفسی بود. کما انه لا اشکال، لا اشکال، این لا اشکال شما بارها تو مباحثای من شنیدی کلمه لا اشکال، یعنی از جهت قواعدی همین است و غیر این نیست. از جهت قواعدی این هیچ گونه چون و چرایی درش نیست. کما انه لا اشکال فی ان ترک الواجب الغیری لا یوجب استحقاق العقاب علی. نه، بحث سر ثواب بر واجب غیری است. این عبارت های خویی میرساند که اگر مثلا مرحوم مظفر این تو ذهنش باشد، میگه ثوابی بر اطاعت واجب غیری یا وجوب غیری نیست غیر ثوابی که یحصل علی اطاعت وجوب ذل مقدمه، کما یعنی تشبیه از اف به اقوا، کما اینکه تو قسمت عقاب دیگه هیچ اختلافی نیست، به تعبیر آقای خویی لا اشکاله. در که این میتونه باشه، ولی ممکنم هستش که نه، عبارات بعضی دیگه از آقایون رو مثل صاحب کفایه رو وقتی میبینیم، کفایه جلد 1224 میبینیم نه، اینا رابطه دو عدلن، کما اینکه اونجا ثوابی نیست اونجا هم عقابی نیست. دقت کرد؟ عقابی نیست. ممکنه که ایشون هر کدوم از اینا مد نظر داشته باشه. اون قرینتون مایی که من عرض کردم این ادامه عبارته که این قرینتون ما به نفع احتمال اول بیاد جلو، که این تشبیه از اف به اقواست به نفع بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی. چطور؟ ادامه عبارت ایشون میگه لذا این که ما گفتیم عقاب مستقلی غیر از عقاب بر ترک ذل مقدمه ندارد، شاهدش هم این استش که لذا اینجوری آیون میگن، حالا یا عقلشون اینجوری میگه یا حالا عقلی که اضافه میکنید این، که میگن اگر یه ذل مقدمه ای چند تا مقدمه داشته باشد، این یه عقاب اگر ترک بشه از اون ذل مقدمه در اثر ترک مقدمه، یک عقاب بیشتر ندارن. لذا ببینید عبارتو، نجدو میابیم، میابیم. حالا به چه وسیله میابیم؟ نجد و انمن ترک الواجب و به ترک مقدماتهی لا یستحق و اکثر من عقاب واحدن الان نفس الواجب نفسی، اون عقاب واحدن بر نفس واجب نفسی چون اون ترک شده. لا انه یستحق و عقاباتن متعددتن به عدد مقدمات المدرکه. حالا من چطور از این لذا به عنوان به عنوان قرینتون ما استفاده کردم؟ شما فکر می‌کنید چطور استفاده کردم؟ ببینیم استثاراتمون یه مقدار شبیه هم هست یا نیست. چرا ایشون فقط تو این قسمت تطبیق داد؟ چرا به قسمت ثواب تطبیقی نداد؟ من هستم بر اینه شایدی احتمالی اسمشو گذاشتم قرینتون ما. ایشون اگر تو قسمت لذا فقط به ترک و به عقاب خدمت شما تطبیق داد، به خاطر همین که لا اشکاله تو این قد کردید، لا اشکاله تو این و این قرینه بشود به اندازه قرینتون ما. چون ممکنه یه نفر بگه خب ایشون یکیشو گفته اون یکیشو به اعتماد این یکی نگفته، درست هم هست، ممکنه ایشون یکیشو گفته اون یکی رو به اعتماد به این یکی نگفته، ولی خب به اندازه قرینتون ما بگیم این دلالت میکنه که ایشون کما رو به بیان آی خویی رضوان الله تعالی علیه مد نظر قرار داشته که این تشبیه از اف است به اقوا. یعنی تو اونجا چطور لا اشکاله، اینجا هم قبول میکنیم که ثوابی بیش از یک ثواب، اونم ثوابی که فقط مترتب است بر فعل ذل مقدمه نداریم. حالا اینا دیگه نکات عبارتی بود، فقط دوباره این عبارت لذا نجدو، این لذا رو نتیجه بگیریم یا دلیل بگیریم؟ نتیجه، یعنی نتیجه بگیریم یعنی چی؟ یعنی بگیم چون ما گفتیم لا عقاب علا اسیانهی غیر العقاب علا اسیانه وجوب ذل مقدمه، این هم میشه نتیجه بر اثر اون پیش، این پس به دست میاد، این لذا رو بگیم لذای نتیجه ای، یا بگیم نه این لذا لذای دلیلی است، لذای دلیلی. یعنی این لذا نجد و ان من ترک الواجب لا یستحق اکثر، این دلیل است که بگیم لا عقاب على اسیانه غیر العقاب على اسیان وجوب ذل مقدمه. بچه اینا دیگه دقایق عبارتی است دیگه، وگرنه آدم میتونه عبارت رو بخوند و بره. وقتی عبارت صاحب کفایه رو نگاه میکنی جلد 1224 که ایشون هم در این کتاب کم ناظر به صاحب کفایه عبارت ننوشت، میبینیم صاحب کفایه حالت دلیلی گرفته، دلیلی با همین مشابه همین عبارت میگه و این کانت تحقیق و عدم استحقاق علا موافقتهی و مخالفتهی به ما هو موافقتون و مخالفتون. چرا؟ دلیلش چیه؟ ضرورت استقلال العقل. اون نجدور هم لطفا مد نظر قرار بدید با این عباره، ضرورت استقلال العقل عدم استحقاق الا لعقاب واحد او لثواب کذلک فی ما خالف الواجب ولم یأتی به واحدت من مقدماتی علی کثرتها. ضرورت مفعول لعجله، نشون میده این لذا رو صاحب کفایه در مقام چی آورده؟ در مقام تعلیل آورده. کما اینکه ظاهرا از عبارات شهید صدر رضوان الله تعالی علیه هم در حلقه ثالثه به کتابای ما چاپ معتمر حلقه ثالثه جلد 2 ذیل بحث خصائص وجوب غیری، اصلا کیت داره خصائص وجوب غیری. حالا طبق این کتابی که سرور عزیزم آوردن صفحه 224 می‌فرماد ان مخالفت الوجوب الغیری به ترک المقدمه لیست موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب اضافتا الى ما یستحق من عقاب الا مخالفت الوجوب نفسی، اضافه بر اون چی نداره. و ذالک لأن استحقاق العقاب على مخالفة الواجب إنما هو باللحاظ ما يعبر عن الواجب من مبادی و ملاکاتی که تفوت بذلك و من الواضح أن الواجب الغیری ليس له مباده و ملاکات سوى ما للواجب النفسی من ملاک فلا معنى لتعدد استحقاق العقاب. بعد ایشون می‌فرماد بله لابد در دوه، لابد در حلقه ثانیه است. حالا حلقه ثانیه رو شما به اینجا اضافه کنید، نگاه کنید چپ جلد یک صفحه 347، اونجا بله حلقه دوه، حلقه ثانیه جلد یک 347. بعد از اینکه ایشون می‌فرماد ان الوجوب الغیری لیس له حساب مستقل، می‌نویسه لوضوح انه لا يتعدد استحقاق العقاب به تعدد مال الواجب النفسی المتروک. ببینید عبارت این بود لوضوحه، یعنی شهید صدر هم رضوان الله تعالی علیه در حلقه ثانیه این تعلیل رو، این لذا رو حالت تعلیلی فهمیده، ولی ممکن است که کسی بگه نه این نتیجه است. این نجدو رو از عبارت صاحب کفایه به دست اومد، نجدو به عقولنا قد کردی، ولیکن یه عده گفتن نه یجدو به بنایی که در عرف هست. در عرف اینجوریه، اگر یه کسی یه ذل مقدمه ای رو بهش اشتیاق داشته باشه، در اون مطلب ببینه به خاطر اون ذل مقدمه به مقدماتی هم عم بکنه، اگر یه نفر اون ذل مقدمه رو نیاره در اثر ترک مقدمات یه استحقاق عقاب داره، و اگر مقدمات رو بیاره اون ذل مقدمه رو بیاره یه استحقاق ثواب داره. فلذا نجدو به اون چیزی که بینمون رایج است، همون عبارت باشه از سیره‌ای که بین عقلا، سیره‌ای که بین عرف رایج است. اینا نکاتی بود که راجع به این عبارت باید عرض کنم. اما دیروز عبارت رو آقای خویی رو که ایشان تو حاشیه فرمودن عرض کردیم، گفتیم ایشون در حاشیه فرمودن، آقای خویی فرمودن اگر مقدمه رو مضافن بهی الالمولا بیاره این ترتب ثواب میشه، گرچه ترتب عقاب نداریم ما بر ترک. و ایشون هم فرمود خب رأی وجیهون، که گفتیم صفحه 295 رو شما اگر دیشب نگاه میکردید بر اساس همین مبنا ایشون مطالب رو پیش میبره. قرار شد رو این یه مقدار بحث کنیم که چی شده که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه گفته استحقاق ثواب ولی استحقاق عقاب نه. آخه این مشکل به ذهن میاد که چطور میشه یه فعلی استحقاق ثواب رو به دنبال داشته باشه، ترک اون فعل استحقاق عقاب نداشته باشه. یعنی اون چیزی که اولا به ذهن میاد این است که رابطه بین اینا تلازمه، اگر بر فعل شیعی استحقاق عقاب است باید بر ترکش استحقاق عقاب باشه، ملازمه حسابه. پس چطور آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این فرمایش داد مرحوم مظفر فرمود هو رأی مجید؟ و چاره ای نداریم که واسه مطالب بعدی 295 که ایشون همین مبانی رو اونجا مطرح میکنه اینجا دیگه پنبهش رو سر جای خودش بزنیم، اونجا بگیم هر چی که در حاشیه صفحه 272 گفتیم که همین کارم خواهیم کرد. وقتی میریم سراغ محاضرات، شما میتونید اجود رو ببینید، اجود جلد 1 356 حاشیه یک که حاشیه خود آقای خویی است، اونجا تو دو خط آقای خویی نظرشو فرموده، ولی اونجا که مبسوط محاضراته، محاضرات جلد دو صفحه 402. ببینید آقای خویی میفرمان اول میریم بحث میکنیم در ترتب سبا بر واجب غیری. حالا علاوه بر این که این مطالب رو میفهمیم، یه سری نکات هم به دست میاد که انشالله تعالی واسه این راه اجتهاد شما بسیار مهمه. آقای خویی میفرمان اول باید بریم سراغ این که سباب اصلا چیه، و این نکتهش بسیار مهم. ما اینقدر هی میگیم سباب، عقاب، سباب، اصلا سباب چیه؟ عقاب چیه؟ یه معرکت الآرائیست در کلام ثم در اصول. خوب این عبارتم از امام رضوان الله تعالی علیه ببینید که تحریز بشی، اصلا معنا نداره اصول جدای از کلام، کلام جدای از فلسفه، اصول جدای از فلسفه، چون اونایی که ملا بودن همه اینا رو به هم دوختن، همه رو استفاده کردن، اینو بلد میشم اونو بلد نمیشم، هیچی رو بلد نشدن است. تهذیب جلد 351. ببینید امام هم وقتی میخواییم عرض کردیم، امام خودش از کسایی است که قبول نکرده استحقاق ثواب و عقاب رو، ولی اول بحث ببینید جلد 351، هل یترتب علی اتیان الواجب الغیری ثواب اولا؟ ها التحقیق، این واقعا التحقیق، التحقیق ان ذالک یختلف و باختلاف الانظار. نمیتونیم یه جور صحبت کنیم، هر کسی اینجا باید برگرده به مبنا، به کدوم مبنا؟ اختلاف الانظار فی کیفیت ثواب و عقاب. تو شما ثواب و عقاب رو چی بدانید؟ فلذا خود امام رضوان الله تعالی علیه وارد معانی ثواب و عقاب در چند قول میشن، بعدش هم نظر خودشون رو میفرما. حالا چون ایشون اون خب مباحث نیبوده، من به همین مقدار فقط اکتفا میکنم. آی خویم میفرماد اول باید بریم سراغ معنای ثواب تا ببینیم ثواب یعنی چی. فذهب معظم الفقها و المتکلمین، جدا نیست اینا از هم، الا انه ثواب در اثر استحقاق است، در اثر استحقاق. اگر شما ثواب میبرید چون مستحق ثوابی، چون اون فعل رو انجام دادی. و ذهب جماعت منهم المفید رضوان الله تعالی علیه الا انه به تفضل ثواب تفضل الله تعالی و تعالی، همین مباحث هم در کلام هم. و صحیح نظر من این است که ان یقال ان اراد قائلون به استحقاق، این استحقاقی ها چی میخوام بگن، منظورشون از استحقاق چیه؟ استحقاق میگه اگر اراده یه معنای رو بکنم این مقتوع البطلان، مقتوع البطلان، ولی اگر اراده معنای دومی که من میگم بکنم این درسته. استحقاقی ها، این ارادم قائلون بالاستحقاق ان العبد بعد قیامه به امتثال الواجب و اظهار العبودیه و رقیه یستحق و علن مولا الثواب که استحقاق الاجیر للاجره علن مستجر. ما هم مثل اجیر میمانیم، شده اجیر کارشو تموم کرد، حالا استحقاق مزد پیدا میکنه، ما کار رو تمام کردیم، نماز رو خوندیم. میگه اگر اینجوریه فوقا مقتوع البطلان، این معنی مقتوع البطلان. بداهت ان اطاعت العبد لعوامر مولاه و نواهی جرا منه علی وفق وظیفته، وظیفته و رسم عبودیتهی و رقیته. بعید نیست که شهید صدر این حق و طاعه رو از همین حرفای استادش گرفته باشه، منتها یه جای دیگه استفاده درست کرده باشه. حالا درست که عرض میکنم یعنی بر صورت روش مانور داده باشه و یه جا به عنوان مبنا روش کار کرده باشه. الان وفق وظیفته و رسم عبودیته و رقیته و لازم و لازمتون به حکم عقل مستقل و لا صلت لذالک به باب الاجاره ابدا. و
بعد می فرماید و این عرابی ان العبد به قیامه به امتثال اوامر المولا و نواهی یسیر و اهل لذا. استحقاق یعنی گشتن اهل، یعنی اهلیت پیدا کردن برای ثواب دادن خداوند. دیگه این معنی درست اهلیت. خب اگر اینا رو نگیم نمیتونیم اینجا بگیم ایشون با چه مبنای قائل شده ثواب رو من قبول میکنم. کس کرد؟ اهلیت، اهلیت پیدا کردن. میفهمد این معنا معنایش درست، ولی برگشت این به همون تفضل است. فلذا نزاع بین این دو دسته میشه نزاعی لفظی. حالا ما در صدر این نیستیم بیان آی خویی درست است یا درست نیست، اینا رو باید تو کلام کار کنید بعدش در اصول. با توجه به این معنایی که ایشون از ثواب کرد که یعنی اهلیت پیدا کردن در اثر چی؟ در اثر امتثال امر مولا، اینجوری تعریف کرد اهلیت پیدا کردن. میریم سراغ سوال بعدی به تعبیر خودشون که آیا واجب غیری ثواب برش مترتبه؟ میگه بله بله. چرا؟ چون فرض بر این استش که این مقدمه امر دارد. این آقا وقتی اومد انجام داد، همون عبارت که تو حاشیه داریم، به اضافت الالمولا انجام داد، گفت شما هم کردی من اطاعت میکنم، این اهلیت پیدا میکنه ولی زو ثواب مترتب. و سبب فی ذلک ان الملاک فی کون العبد به صدد الاطاعت والانقیاد والعمل به وظیفته العبودیه و رقیه. لذا در اثر این یسبو اهلا للثواب. و من المعلوم انه به اتیانه المقدمه به جایی توسل باید اضافه کنه به خدا و الامتثال قد اصبح اهلا له بل الامر کذالک ولو لم نقل به وجوبها. ایشون نوشت داره تو حاشیه گفت مرحوم آقای خویی گفته ولو ما قائل نشیم به وجوب شرعی مقدمه. آقای خویی میفهمه وجوب عقلی رو که دیگه گفتیم لانزاعه، که وجوب عقلی که دارد، که همین که میگه من باید این مقدمه رو بیارم به خاطر خدا و امتثال امر خدا، ولی که من شرعیت رو نمیگم ها، ولی ذیل مقدمه رو که میدانم شارعش عنایت داشته و عقلم میگه این مقدمه رو باید بیاری، بگم به خاطر این که من باید ذیل مقدمه ای که خدا به من امر کرده بیارم، مقدمه شم به خاطر خدا میارم، این ثواب استحقاق ثواب برش پیدا میشه. ولو لم نقل به وجوب المقدمه ضرورت ان الاتیان بها به حاضر دایی، همه که این داییه مهمه، این اضافه مصداقت واسه اظهار عبودیت و اخلاص و انقیاد و اطاعت. نعم لو جاء بها بدون قصد توسل و الامتثال فقط فاتت خستبا، اون اضافه مهمه. فلذا که اگر این عبارت ازش این به درست میاد ولو وجوب مقدمه وجوب شرعی داشته باشد، اینم انجام بده ولی نگه اضافه نکنه به خدا، این ثواب نمیبره، مهم اون اضافه. نعم لوجاها بها بدون قصد توسل و امتثال فقط فاته و سبا حیث و انهو لم یسر به ذالک اهلا، چون دیگه ملاک ثواب پیدا نمی کنه، اهلیت پیدا نمی کنه. لیکون فی محله ولم یستک شیئا. بعد می فرماید که حالا اگر از من بپرسی پس علا زو ذالک هل یستحق العبد علی الاتیان بالمقدمه و ذیها ثوابین و ثوابن واحدا وجهان بل قولان. ذهب صاحب الکفایه و شیخ الاستاد نائینی در فواید و در اجرت الستانی، اینا گفتن ثواب واحد ولیکن نستحیح هو القول اول ذالک لما عرب ده، که دوباره یه بار دیگه اون مباحث رو تکرار میکنن. حالا مشخص شد که چرا آقای خویی تحقق ثواب رو قبول کرد بر اساس معنایی که از ثواب کرده شد و اون معنا رو بر اتیان مقدمه تصویر کرد و با این بیانات مشخص شد چرا ایشون بین ثواب، ترتب ثواب و ترتب عقاب تلازمی ندید. گفت ثواب مترتب میشه ولی عقاب نه.
شما میتونید بگید با این عبارات چجوری میفهمید؟ خود ایشون که عبارتی نداره که، ولی ما با این عباراتی که خوندیم میتونیم بفهمیم چرا این قسمت ایشون قبول نکرده. نه شما فعلا اشکار نکن. ببین ما بنامون بر اشکار با آقای خویی که نبود که قد کردی؟ وگرنه نه شما فعلا با تعقل و بیانات ایشون بگو، ما که وارد اشکال نشدیم که. قد کردی؟
با این بیان به نظر میاد چون تحقق ثواب بر این هست، بر این کار نه از باب خود اون مقدمه، از باب انقیادیه که به قصد غربت انجام شده. انقیاد به قصد غربت یک کار مستحبی نامیگی ثواب داره، یک کار واجبی ترک نشده، ولی خب این خطه.
خب قرار نشد اشکال بکنید که برای همین اشکالو بعضی شاگرداش بهش کردن که اشتباه شد، چیزی به چیزی که خلط شد. درکن با این بیانات شما نشد ثواب بر مقدمه، شد ثواب بر انقیاد. شما واجب توسلی یاد بگید، من نمیخواستم ورود پیدا پیدا کنم آقای صلوات این برام بر میکنید. درکن شما مگه واجب توسلی که توش قصد قربت نبود خوندیم؟ اینم بگید من میشورم لباسو قربتن لله، اینم ثواب میبرید. اکه هر چیزی رو به خدا شما بردارید نسبت بدید. فلذا فرمود لولم نقل به وجوبه ها، بازم اگر این نسبت بده اضافتن الالله ثواب میبرد. حالا قرار نبود ما اشکال بکنیم یا از بعد از این اشکال جواب بده، شما سوال منو جواب بده. با این بیانات چی شد؟ یعنی اگر یه کسی به شما گفت اینو تو حاشیه خوندی بلد شدی، چرا مرحوم آقای خویی بین این دو تا ملازمه ندید؟ حالا با این عبارات که من از معاذرات خوندم شما میگی چرا؟
هر کی میاد که اعراب نداره.
خب ایشون میفرماید که به خاطر اینکه بله تو اون قسمتی که ترکه دیگه اضافتن الالله که معنا ندارد، که اضافه به خدا معنا نداره، ولی تو اینجا اعرابی نیست. اونجا اگر ثوابی بود چون اضافتن الالله بود، کسی که ترک میکند که معنا ندارد که اضافه کردن و نکردن که، فرضا تو اینجا عقابی مطرح نیست. این حاصل نظر آقای خوییست. فعلا دیگه نسبت به این بیشتر از اینا کار نداریم، ولی دیدید از عبارات امام هم خوندیم که کسی که میخواد این حرفا رو بزنه اول باید بگه مل مراد من از ثواب، مل مراد من از عقاب. اینم برای اون هاش. مرحوم مظفر این خیلی بامزه است، این مطلبی که الان میخوایی بخونیم تو شفایم مطلبی تا امروز هم شده معرکت الآرا. میگه خب طبق این مبنای این آقایون ناینی آخون امام و تقریبا مبنای مشهور که گفتن نه عقابی مترتب است بر ترک خود مقدمه، نه ثوابی مترتب است بر فعل خود مقدمه. این همه روایاتی که ما داریم کشنده بر مقدمه ثواب بار شده، اونا رو میخواید چیکار کنید؟ فلذا دفع دخل مقدم این پاراگراف نقششه. بگرد کرد میخواد جوابش سوال بده. اما ما وردن، اما بارها عرض کردیم سیاق اما فا بعد از اینجور عبارات یعنی دفع دخل مقدم، جواب سوال مقدم. اما ما ورد فی شریعه، من ما ورد من فی شریعه یعنی دیگه اشکال سندی مندی نکنا، ما ورده یعنی محکمه. یکیشو اشکال کردی، دوتشو بدون بینش روایات درست حسابی زیاده. ما ورده فی شریعه چی ورده؟ من بیان ما من از ثواب علی بعض المقدمات، مثل ما ورده من از ثواب علی المشی علی القدم. مشی علی القدم یعنی پیاده روی. اینو در روایات دیدید، در فقه دو هم در باب حج ملاحظه فرمودید، مشی علی القدم یعنی پیاده روی.
پیاده روی بر حج. حالا من دو تا روایتش رو میخونم براتون. ایشون که نیورده، وسائل الشیعه سی جلدی جلد 11 صفحه 78 باب 32 مرحوم شیخ خود نوشته باب و استحباب اختیار مش فی الحج علی رکوع و حتی استحباب چی آقا؟ اصلا پا برهنه رفتن. حالا ما یه وقتای پا برهنه ها رو میبینیم بعد مثلا یه چیزایی میگیم والحفا علل انتعال، پای برهنه بر کسی که نعلین پا میکنه، کش پا میکنه. الا مستثنیه، الا مستثنی که مواردش رو شما گفت. مثلا مثل این روایت، ببینید جلد 11 رو صفحه 80 از نبی مکرم اسلام ارواح الله الفدا یقول من حج بیت الله ماشیان کتب الله له 7000 من حج بیت الله ماشیان کتب الله له 7000 حسنتن من حسنات الحرم. بعد میگه به حضرت گفتم منظور از حسنات حرم چیه؟ حضرت شروع کردن به شمردن. این حدیث نوعه. ببینید اینجا بر خود مقدمه من حج بیت الله ماشیان بحثر پیاده رویه، به خود مقدمه اثر بار شده اثر. یا روایتی که امام صادق ارواح الله الفدا فرموده که به این مضمون تو این باب تا دلتون بخواد روایت داریم، یکی و دوتا نیست، روایات متعدده. ما عبد الله به شیء اشد من المش ولا افضل، ما عبد الله به شیء اشد من المش ولا افضل. خب این دوتا روایت باسه حج او زیارت امام حسین ارواحنا له الفدا و روح و روح حکله الفدا مرحوم مظفر او زیارت الامام الحسین علیه السلام و انهو فی کل خطبتن کذا من از ثواب. اینو دیگه چیکارش کنیم؟ دارد اون قدمایی که برمیداری اینقدر ثواب داره. و انهو فی کل خطبتن کذا من از ثواب، که من یادم میاد بعد از اربعین که تشریف آوردید یه مقدار روایاتشو خوندم اولین جلسه در همین کلاس از کامل و زیارا، روایات کشنده داشت، کشنده. حالا یکیش هم اینجا انتخاب کردم بخونم، منتها قبل از اینکه راجع به امام حسین بخونم جفاست، بعد اول از مورد امیرالمومنین بخونم. گرچه ایشون نیوورد و من باید بیارم، ایشون کار خودشون میکنه منم کار خودم میکنم. وسائل سی جلدی جلد 14 صفحه 380 امام صادق ارواح الله الفدا منظار امیر المؤمنین ارواح الله الفدا ماشیان کتب الله له به کل خطبته. اینجا که تصریح دارد حالا اون روایات حج اونا رو میشد یه جوری جواب بدیم، بلکه اونا رو میشد از زیرش در رفت، یه مقدار به فضا دقت میکردید میتونستید در جا جواب بدید بگید تو اونا تصریح نشده بر خود مش، ولی تو این روایت اینجوریه کتب الله له به کل خطبته، که دیگه مقدمه زیارته که خطبه کتب الله له به کل خطبته حجتن و عمرتن فإن رجع ماشیان. رفقایی که اهل دقتن جوابی که مرحوم مظفر به تبع خیلی هم میده مثل صاحب کفایه، ببینید با مثل این تتمه آیا جور در میاد یا جور در نمیاد. فإن رجع ماشیان، تا اینجا رفتن بود حالا موقع برگشت. فإن رجع ماشیان کتب الله له به کل خطوتن حجتن و عمرتن، دو برابر میکنه، اونجا حجتن و عمرتن، اینجا حجتین و عمرته. در مورد سید و شهدا ارواح له الفدا در این شب جمعه خوشا به حال اونایی که کربلا، جلد 14 صفحه 440 حدیث 30 وسائل الشیعه از امام صادق ارواحنا له الفدا: من اتا قبر الحسین ارواحنا له الفدا ماشیان کتب الله له به کل خطبته. اینا دیگه تصدیق به کل خطبه داره. الف الف حسنتن و مها ان الف سیعتن. اینا که دیگه برای تصریحه که بر خود مقدمه داره ثواب بار می شود. و امثال این روایات بگیرید کامل و زیارات رو ببینید کشنده است. خب چیکار کنیم؟ شما گفتید ثواب نداره، این روایات داره میگه ثواب دارن. ایشان یه جوابی اینجا میده، بعدها از این جواب بر میگرده، یعنی بعدها میگه یه جواب بهتری از این جواب میدم. اون جوابی که بعدها میده ایشون ای بابا توی خدمت شما عرض شود که حالا صفحشو میاریم خدمت من. جوابی که اینجا ایشون میده اینه، میگه این روایات نمیگه ثواب برای مقدمه، میگه ثواب برای ذل مقدمه. ببینید چجوری استدلال میکنه. این جواب جواب مشهوره. ثواب برای خود ذل مقدمه. میگه داخلش به کل خود بسته، اینا که مقدمه من زارن زیارت دل مقدمه بود، خطبه مقدمه. میگه درسته، یادتونه شما یه بحثی رو در فقه دو خوندید، اتفاقا اونجا راجب حج ماشیان بود، اون بیان امام حسن، اون فعل امام حسن ارواحنا له الفدا که فرمود جدم 20 بار سالا اشتین بود تو روایتش 20 بار حج ماشیان کرد. اونجا مرحوم شهید برای شما یه روایت رو نوشت: افضل الاعمال احمدها، افضل الاعمال احمدها، افضل الاعمال عمل، عمل برای اینکه هم عزت پیدا کنه مشقت پیدا کنه طرقی دارد، یکی از اون طرقش مقدماتشه. هرچه مقدمات بیشتر حمادت و مشقت عمل بیشتر، هرچه مقدمات سخت‌تر اون بیشتر بود، کیفی بود این کمی بود این کیفی، حمادت و مشقت خود عمل بیشتر.
مثل همین اربعینی که توفیق دارید الحمدلله.
افضل الاعمال احمدها، افضلیت از این خود عمل، منتهی یکی از راه‌هایی که عمل افضل بشود این است که مقدماتش زیاد باشد یا مقدماتش سخت‌تر باشد. پس ملاک و ثواب با تو خود عمل است اولا و به ذات. ولیکن چون این روایاتو داریم افضل الاعمال احمدها اول، ثانیاً یکی از راه‌های اینکه عمل هم عادت پیدا کنه اینه که مقدماتش بیشتر بشه، مقدماتش سخت‌تر بشه، این ثواب ثانیاً و بالعرض نسبت داده شده به این مقدمات.
چرا؟ من اضافه میکنم تا تعدیج کنم، پیاده برو، اینقدر با هواپیما نمیخواد بری، تو پیاده چیزایی دستگیرت میشه، تو هواپیما دستگیرت نمیشه، اونجا میشینی اون حالات و اون وضعیت کجا، اون حالات و اون وضعیت کجا، اینا با هم فرق میکنه، تو روحیت، تو تربیت، اینا تاثیر داره، تهیج کنه. وگرنه ثواب با تو خود عمله، ولی میاد به تعبیر ایشون توضیح میشه، پخش میشه، نسبت داده میشه به مقدمه ثانیان به درست و اغراضی، یک شهر کردم تهیج جهات تربیتی و امثال پس اینها رو جواب دادیم که نه بابا تو اینها ثواب برای خود عمل است.
ملاحظه بفرمایید. فیم بقی علا هازا، علا این مورد دوم، اگر می فرمود علا هازه بهتر بود می زدیم به خصوصیت ثانیه، ان یهمل علی توزی. این توزی به قرینه دو خط بعد به معنای همون یونسب است. یونسب، چون اگر غیر از این ترجمه کنید همینجا به معنای مظفر اشکال میکنید. دقت کردید؟ به قرینه دو خط بعد این توزی به معنای نسبت دادن ثانیان و بلرز است. ان یهمل علی توزی ثواب نفس العمل علی مقدماتی. به چه اعتبار توزی؟ توزی به اعتبار، به اعتبار ان افضل الاعمال احمدها، که روایت رو میتونید در بهار الانوار جلد 70 صفحه 191 از وجود مقدس نبی اکرم ارواح العالمین فدا ببینید. افضل الاعمال احمدها، به اعتبار ان افضل الاعمال احمدها ظاهرا ان نداشته باشه، حالا زیاد مهم نیست. و کلما تتمه این اعتبار است، به اینجا مطلب خط نمیشه. و کلما کسرت کمه، یا اینکه سخت‌تر بشود کیفه. و کلما کسرت مقدمات العمل و زادت صعوبتها کیفه، کسرت همازت العمل و مشقته، فلذا میشه افضل الاعمال احمدها. فینسب الثواب الی المقدمه، این معنای همون توزیعه. فینسب الثواب الی المقدمه مجازن ثانیاً و بالعرض، به اعتبار انها از سبب، به خاطر اینکه مقدمات سبب شد که این عمل بشه افضل الاعمال، حمازت پیدا کنه، مشقت پیدا کنه. به اعتبار انها، این همونی است که مثلا در بلاغت ملاحظه فرمودید سبب و مسبب دادن اون چیزی است که برای مسبب به سبب، همون مجاز است. به اعتبار انها، ان مقدمات از سبب و فی زیادت مقدار الحمازه و المشقه فی نفس العمل، اونم بود افضل الاعمال فی نفس العمل. فتکون مقدمات از سبب و فی زیادت ثواب لا ان ثواب علی نفس المقدمه. این جوابی است که ایشان اینجا میده و امامم به این جواب اشکال میکنه. ببینید، چون این جواب رو مرحوم استادشون مرحوم آغازیام داده، از صاحب کفایم تقریبا مشابه این به دست میان. امام رو ببینید، تنقیح جلد 2 صفحه 55 در تهذیبم که امروز آدرس دادم هست. اون جوابی که ایشون بعدن میده و از این دست برمیداره، صفحه 291 رو بیارید ببینم درست. تو این بحث مقدمه عبادیه که انشالله تعالی خواهد آمد، بحث ایشون میکنه تا 295. تو 295 می‌نویسه دو خط آخر و یعید و ذالک ما ورد من از ثواب علی بعض المقدمات، که اون ذالک یه بیانی است غیر از بیانی که اینجا خوندیم، لذا خودش اونجا می‌نویسه و لا حاجت الی التعویل الذی ذکرناه سابقا فی الامر الصالح. از اون دست برمی‌داریم. چی گفتیم؟ من ان الثواب على المقدمه یورد على المقدمات به اعتبار دخالت فی زیادت حمازت واجه. از این جوابشون در بنده جواب اصلی اونجا. خب اینم برای اینجا. بعد ایشون یه قرینه میاره. قرینه بر چی؟ قرینه بر این که آقایون اصولی ها تو ذهنشون این بوده که مقدمه نه ثواب مستقل دارد و نه عقاب مستقل. میگه شاهد و قرینه برای این مطلب هستش که اومدن یه سوالی مطرح کردن، گفتن آقا ما در مورد طهارات صلات، وضو، قصد، تیمم، اینا مقدمه صلات هست، صلات خودی زیر مقدمه، ما در مورد اینا همه قائلن به ترتب ثواب. ترتب ثواب اینو چجوری میخواید حلش کنید؟ اینی که گفتن اینو چجوری میخواید حلش کنید، یعنی تو ذهنشون این بوده که مقدمه که ثواب مستقل نداره، اینو چجوری حلش کنیم؟ این که اومدن اینجا گفتن اینجا اشکالیست و بعد این اشکال رو جواب بدیم، این نشون میده در ارکانشون این بوده مقدمه سوا مستقل ندارد. ولذا ملاحظه بفرمایید، و من اجل انه لا سوا و من اجل و من اجل انه لا سوا و علن مقدمه استشکلو اصولی ها فی استحقاق ثواب علا فعل بعض المقدمات که طهارات ثلاثه، بعض مقدماتی که از ظاهر من هو، از ظاهر صفت بعد، از ظاهر من هو از اون بعد، ان الثواب علا نفس المقدمه به ما یا مقدمه و سیعتی حلهو انشالله تعالی در همین بحث چاقا مقدمه عبادی که الان آوردیم، ایشون اونجا اینو جواب میدن. فقط یه جایی یه سوال وجود داره. چه سوالی وجود داره به نظر شما؟ ها؟ این که چرا ایشون این رو از قبلی جدا کرد؟ آخه ببینید، قبلی این بود اما ما ورد فی شریعه من از ثواب علا بعض المقدمات، اینجام این بود فی استحقاق ثواب علا فعل بعض المقدمات. خب این دوتا جدا کردنش واسه چی بود؟ شد کردی؟ برای چی بود؟ لطفا در مقایسه دیگه من بگم خیلی دیگه بد میشه، شما تأمل کنید چرا ایشون جدا کرد این دوتا رو؟ نمیتونستی یک جا بگه؟ اما ما ورد فی شریعه من ثواب علا بعض المقدمات، مثلا مش برای حج و مثل طهارات صلات، چرا اینو جدا کرد؟ یه خصوصیتی باشه دیگه تو این طهارات صلات، باید یه خصوصیتی باشه که ایشون جدا کرد. لطفا در مقایسه تأمل کنید. خصیصه سوم، خصیصه سوم که اینم دوباره با همون حقیقت مقدمیتی که ایشون فرمود به دست میاد، این است که مقدمه نمی شود تعبدی باشد، مقدمه توسلی است. چرا؟ این خب من حقیقت مقدمیت چی گفتم؟ گفتم لا تکون الا وصلتم، حقیقتش این است که ما رو برساند به ذل مقدمه به ای نحو اتفقه، و نحوی که اتفاقه خودش که مطلبی نداشت، قایتش ذل مقدمه بود، فلذا به ای نحو که اتفقه این درست است. و قبلا گفتیم اون واجبی که به ای نحو اتفاقا سبب امتثال میشه اسمش واجب توسلی است. فلذا که مقدمه تعبدی نمیشه و توسلی میشه. ایشون برای این مطلب ظاهرا از کتابش به دست میاد دو نوع تحلیل داره. یه تحلیلش همین بود که من عرض کردم، با تمسک به حقیقت مقدمی است و با تمسک به اون معنایی که ایشون در تابع پذیرفت، معنی چهارم. ولیکن از یه جای دیگه عبارتش هم یه چیز بیانای دیگه به دست میاد. حالا فعلا ملاحظه کنید، ان الوجوب الغیریه لا یکون الا توسلی یا ای لا یکون فی حقیقته عبادیان، عبادی فی حقیقته، لا یکون فی حقیقت خودش. این نشون میده که ایشون تماما بر اساس حقیقت مقدمه بحث رو پیش برده، وجوب غیره هم مقدمه. لا یکون فی حقیقت عبادیان ولا یقتضی فی نفسه عبادیت المقدمه. چرا از دارید یا ازا دارید؟ این آقایی که کتابشون مثل منه که نه، خب اونا هم گه ازا، خب من دارم میبینم دیگه. آقای از دارید یا ازا؟ اگر از بود ظاهرن بهتر. ولا یقتضی فی نفسه عبادیت المقدمه ازا لا یتحقق فیه قصد الامتصال علی نحو الاستقلال. اگر این از بود ظاهرن بهتر بود، از لا یتحقق فیه قصد الامتصال علی نحو الاستقلال. ما که گفتیم تو شماره یک، گفتیم تو شماره دو، بحث استقلالی نداره، اطاعت استقلالی نداره. لا یتحقق فیه در وجوب غیری قصد الامتصال علی نحو الاستقلال، همش به خاطر این بود که چون مصلحت ذاتیه نداره، مصلحت نفسیه نداره. کما هو واقع شارع مقدس اینو بخواد به خاطر قربتن الالله اینو بخواد تعبدی کنه، میگه با حقیقتش جور در نمیاد. لا یتحقق فیه قصد الامتثال علی نحو الاستقلال کما قلنا فی الخاصه الاولى، خاصه یک کما قلنا فی الخاصه الاولى انه انه غلطه، انه لا اطاعت استقلالیتن تن تا تن هیچ خصوصیتی ندارد، انه لا اطاعت استقلالیتن لا بل انما یعطا بالمقدمه به قصد توسل، از اول گفتم برای توسل وصله است، به قصد توسل الی ذل مقدمه و اطاعت امر ذل مقدمه، فالمقصود بالامتثال بهی مقصود بالامتثال به وجوب غیری نفس و امر ذی هاست، به خاطر اون امر ذل مقدمه است، خودش خاصیتی نداره. یه بیان ایشون اینجا اینجوری داشت، یه بیانی صفحه 291 داره، 291 که جمعش میکنیم با صفحه 85 خودش، ببینید اونجا بیان 291 رو. میفرماید و نحن نقول على الاختصار انه من المتيقن الذي لا ينبغي ان يتطرق اليه الشك من احد ان الصلاه مثلا ثبت من طريق الشك توقف صحتها على احد تعارض الصلاه ولكن لا تتوقف على مجرد افعالها كيفما اتفق وقوعها بل انما تتوقف على فعل طهاره اذا وقع على الوجه العبادی و این مشکله. ببینید اونجا بحثن اینه، میگن شما آیون کهشون اینجا مطرح کنید، شما میگید مقدمه توسلی و حالا که وقتی ما سراغ روایات باب صلات میریم میبینیم گفتن طهارات صلات باید عبادی بیان، میگه این دوتا باید چجوری جور در میاد، آقایون میگن مقدمه امر تعبدی نداره، حقیقتش توسلی و حالا که طهارات صلات باید که مقدمه اینا عبادی هست، تو مقدمه کیفما ارتفع کفایت میکنه ولی تو اینا کیفما ارتفع کفایت نمی کنه، باید قربی بیان باید تعبدی بیان، عبارت اونجا کیفما ارتفع اینو اضافه میکنیم به اضافه صفحه 85 که ایشون فرمود واجبی که کیف ما اتفق باشد بهش میگیم واجب توسلی، اینم یه بیانیست که از جمع بین این دو صفحه به درد میاد. این عبارت رو شهید صدر هم دارد، حلقه ثالثه جلد 2 273 میفرماید که در مورد وجوب غیری کیف ما وقع و به ای دائن اتفقه یحقق الواجب غیری، این قانون است که این آیون دارن، دوباره ایشون قرینه قرار میده، میگه همین تو ذهن آیون بوده که واجب که مقدمه وجوبش توسلی نه تعبدی، لذا وقتی رسیدن به طهارت صلات اشکال کردن گفتن اینا چطور مقدمه با اینی که باید به وجه عبادی بیان، و من خونا استشکلو، از اینجا که وجوب غیری توسلی است، استشکلو فی عبادیت بعض المقدمات که طهارات صلات، ببین طهارات صلات یکی تو جهت 2 بررسی شد چطور ثواب داره، یکی تو جهت 3 بررسی شد چطور تعبدی هست، و سیعتی حله ان شاء الله تعالی صفحه 291 همون عبارت که داشتم میخوندم حل این بحث بود. بفرمایید
واجب.
بله
نداری،
فلذا ایشون بعدن وقتی میگه من ملازمه رو قبول ندارم وجوب مقدمه نداریم، میگه اصلا پس وجوب غیری نداریم، وجوب غیری تنها مصداقش
وجوب مقدم است. بله تنها مستاقش همین. گرچه قبلا هم ایشون خودش به این نکته تصریح کرده بود آقای صلواتی، ولی من دیگه ادامه ندم.
وجوب مقدمه با وجوب الزید این حرف به خبر میکنه در مقدمه، این
وجوب غیری نفس وجوب مقدمه، یعنی چیزی جز وجوب مقدمه نیست. ضمن اینکه بعداً هم خودشون تصریح میکنه تو اون صفحه 299 وقتی قبول نمیکنه، من که ندارم، وقتی قبول نمیکنه ظاهراً بحث رو اونجا دوباره تصریح میکنه اگر درست یادم مونده باشه، ان الحق فی المساله کما علیه جماعت من المحققین عدم وجود مطلقا. و من هذا البیان سیصد نستحصل علی النتیجه الاتیه انه لا وجوب غیری اصلا. وجوب مقدمه رو که زدیم، ما اصلا این تقسیم وجوب یا تقسیم واجب به واجب غیری و نفسی از نظر ما اصلا درست نیست. این لا باقلهه انه لا وجوب غیری اصلا و ینحصر الوجوب المولدی. اینو و یعنی حتر اون وجوب المولوی بالواجب نفسیه فقط. خب چارمیشو بخونم، چارمیش دیگه راحته، یه نخونم خسته شدی. روز پنجشنبه شادی روح امام عزیز، شهدا، علما، شهدای مدافع حرم، هر کسی به اوضاع علمی خدمتی که از صلوات من